جاده‌ای در جنوب این کشور 8 غیر نظامی که اغلب زنان و کودکان بودند کشته و عده‌ای نیز زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی شهر قلات مرکز ولایت زابل روی داده که با پاکستان هم مرز است و از مناطق نسبتاً ناامن افغانستان به شمار می رود. تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته، ولی مقامات پلیس ولایت زابل طالبان را مسئول این انفجار می دانند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. با بیننده، ببخشید، با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
دکتر، من یه خود مغزم الان سکردر هستش، نمیدونم از کجا براتون شروع بکنم، ولی دلیل تماسم با شما اینه که من 9 ماه پیش خواهرم رو توی تصادف خیلی بد از دست دادم.
متاسفم. شما هم بودید در اونجا یا نه؟
نه، متاسفم، من نبودم توی تصادف. بعد من کوچکترین بچه خانواده هستم، خواهرم از من 7 سال بزرگتر بود، بعد دو تا برادر بزرگتر از خودم یا بزرگتر از خواهرم دارم، 4 تا بودیم و الان 3 تا شدیم. من تمام مدت از لحظه که یادم میاد، چون برادرم خارج از کشور زندگی میکردن و من با خواهرم و مادر پدرم ایران زندگی میکردم، خواهرم همیشه تو زندگی من بود، خیلی رابطه خیلی نزدیکی با هم دیگه داشتیم. بعد از سن 13 سالگی من ما موف کردیم، اومدیم به امریکا که اون موقع بود به همه خانواده برای اولین بار همه دور هم بودیم. بعد 9 ماه پیش این اتفاق افتاد و من خواهرم دست دادم. من تقریبا فکر میکردم یه آدم نرمالی، من تو افسردگی، انگزایتی و وسواس تو خانوادم رواج داره. مادرم کلینیکلی دایگنوز شده، چندین سال قرص میخورم، ولی همه چی منیجبل بود تا قبل از فوت خواهرم با داروهایی که میخوردن براشون خوب بود. ولی بعد از این اتفاق خود من که خب به هم بیخته همه چی از نظر روحی، فیزیکلی، و اینکه خب I have a lot of tools. من خیلی ترپی میرم، خیلی کتاب میخونم، خودم هم یه مقدار نالج دارم در برای اتفاقاتی که یه کسی که گریف داره چه اتفاقاتی براش میفته. ولی مادرم خب خیلی کمتر نالج داره و خیلی روزای سختی رو داره میگذرونه.
شما ببخشید عزیز، به من بگید شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه.
اون وقت خواهر تنها بودن یا با کسی بودن؟
نه، خواهر من تو ماشین با 3 نفر بودن. راننده انتاکسیکیتد بود، خواهر من پشت صندلی پشت نشسته بودن و تنها کسی بودن که توی تصادف صدمه میدینن و میمیرن در جا.
اون وقت ازدواج کرده بودن ایشون یا نه؟
بله.
فرزندی هم دارن؟
نه نداشتن.
شما خودتون ازدواج کردید یا نه؟
بله.
چه مدتی ازدواج کردید؟
من 5 سال نیمی ازدواج کردم.
فرزندی داری؟
نه هنوز. من توی وسط مسترز پروگرام هستم، یه حدود 6 ماه دیگه درسم تموم میشه.
اون وقت خواهر ایران بودن یا اینجا بودن؟
نه همینجا در امریکا بودن، کالیفرنیا.
مادر جون کجا هست؟
من در لس آنجلس هستم، مادرم در سان دیگو هستن.
آخه دو برادر کجا؟
سان دیگو.
اون وقت خواهر اینجا با شما بودن، با مادر بودن، جدا بودن، چگونه بود؟
خواهرم سان دیگو زندگی میکردن. مشکلات خودش هم تو زندگیش داشت، ولی سان دیگو زندگی میکرد.
خب البته اون چی که میگید همه رو یا هر کسی رو به هم میریزه. خب برای مادر هم خیلی ماجرا معمولا متفاوت و مختلف و غالبا شدیدتره. حالا حال شما هم به دلیل خود خواهر، هم به دلیل مادر، هم به دلیل خودتون، این چند جانبه و چند جهته به هم ریخته. و البته خودتون چون میدونید یه پروسه هست که معمولا قرار 6 ماه 1 ساله تمام بشه، ولی به دلایلی نشده. حالا اون چیزی که بیشتر از همه یا ناراحتتون میکنه، نگرانتون میکنه، اذیتتون میکنه چه هست؟
چند تا چیزه. در درجه اول وقتی که مثلا مادرم مثلا میگه که شادی جون مثلا من برم دکتر شاه قرصامو عوض بکنم بلکه این دلتنگی بره کنار کمتر بشه، مثلا براشون توضیح میدم، میگم مامان جا شاید این دلتنگی یه چیزی باشه که ما باید با همیشه باش بسازیم. نمیدونم چیگه براش توضیح بدم که یه چیزی که ما تا آخر هم باید باش دیگر بکنیم. و به خاطر فاصله ای هم که باهاش دارم، چون میدونم خیلی تنهاست، دلسوزی شدید براش دارم، هم برای پدرم هم برای مادرم شدیدن دلسوزی میکنم. همین که خب چون به خواهرم خیلی نزدیک بودم، خودم احساس تنهایی میکنم، خودم دلم برای خواهرم خیلی تنگ میشه. من اصلا آدمی نبودم که میتونم بگم بین تمام افراد خانوادم از همه نرمال تر بودم، حالت دیپرشن نداشتم، ولی الان هیچ علاقه به I'm very disappointed in life. I'm very disappointed.
خب البته بسیار عادی طبیعی است عزیز. حالا اون چیزی که به هر حال مطرح هست اینه که اولا در خصوص مادر جون من فکر نمی کنم اگر از داروهای یا داروهای دیگری یا قوی تر یا بیشتری استفاده کنن عیب و ایرادی داشته باشه، چون به هر حال اولش یه مقدار به وجود آوردن یه احساس آرامشی حتی تصنعی و موقتی است، برای اینکه به تدریج این زخم ها ناچار هم شکلش فرق میکنه، هم معمولا آزار و آسیبش کمتر میشه. بنابراین در اون جهت اگر واقعا حس میکنید که شاید مادر جون با مصرف دارویی یا به هر طریقی حال بهتری پیدا میکنند، این رو با اینکه خب این همیشه خواهد بود که خودش بیشتر شاید ایشون رو نگران ناراحت کنه، نباید جا به جا کرد. بنابراین من پیشنهاد میکنم اگر فکر میکنید در حد لازمش، دکترشون فکر میکنن میشه هنوز بیشتر بهشون دارویی داد که کمی آروم بگیرن، خب این کارو بکنید. در خصوص خودتونم به هر حال این که شما در مقام مقایسه با بقیه اعضای خانواده توانایی های بیشتری و یا از یه ثبات و قرار بیشتری برخوردار بودید احتمالاً چنینه، ولی با حوادثی از این قبیل هم ما بیشتر مزیقات میتونیم بیافتیم، هم نوعش میتونه متفاوت باشه. و بعدم این که شما به یک باره این رابطه رو تا این حد و سطح سنگین دارید میبینید، شاید یه مقدارش با حرفایی که میزنید خودتون دارید اون وضعیت رو تشدید و تقویت میکنید. چون ببینید ما روزی که به این دنیا میایم به هر حال میدونیم جهانی وجود داره که همه ما رو میبره. این که حالا زمانش معمولا چنین نیست رو میشه فهمید، ولی این که اینقدر به هم بریزیم یا فکر کنیم زندگی یه جور دیگه بوده یا هست یا میتونست باشه یا خواهد بود، خب واقعیت نداره عزیز. فقط خواهر مثلا در سن، اگر درست فهمیده باشم، مثلا 36-37 سالگی فوت کردند و این اتفاق براشون افتاده، ولی خب یه درصدی شاید حتی همکتون بیش از 10% قبل از این سن و سال معمولا جانشون از دست میدن. بعدم خب این که مادر و پدر تنها هستند میتونه موضوع و مسئله شما باشه، ولی باید یه فکری اگر میتونید براشون بکنید که به هر حال یه مقداری مشغول باشن، برای اینکه خود این مشغولیت تجربیات تازه‌ای رو تو مغز میریزه که روی اون حوادث بد رو میپوشونه. و در خصوص خودتونم به نظر من دارو میخواید، یعنی در حدی که شما الان دارید خودتون رو بیان میکنید معناش این نیست که افسردگی دارید، ولی اون چیزی که به عنوان adjustment disorder with depressed mood هست یا with mixed mood هست که ترکیب اضطراب و افسردگی هست و یا هر چیز دیگه ای که الان خشمتون هم همچنان درش پیداست هم وجود داره، بنابراین چاره جز گرفتن کمک دارویی ندارید. اما در خصوص مرگ عزیز، ببینید ما یه مقداری این تعلقات سنگین و شدیدمون به هر حال کمکمون نمیکنه در زندگی و یا بعد از این حوادث، یعنی یه مقدار به هر حال یه فاصله، یه انقطاعی، دیتچمنتی تو زندگی ها لازمه. این که شما به هر حال خواهر یه نقش مهمی تو زندگیتون داشته و رابطه خاصی داشتید رو میتونم بفهمم، ولی این که به یک باره با نبودن ایشون و رفتن ایشون اینقدر شما خالی بشید که کل زندگی و یا حتی اونگونه که میگید تازه اونم بعد از 9 ماه هستی رو زیر سوال ببرید، نمیخوام بگم سالم نیست، ولی میتونم بگم طبیعی انسان و مغز انسانی نیست، مگر اینکه ما به نوعی یه برانگیختگی رو برای خودمون در این زمینه به وجود بیاریم و احتمالاً ناراحتی ها و نارضایتی های دیگر رو به اونجا تعمیم بدیم. همیشه هم عرض من این بوده که اگر واقعا زندگی اینقدر مهم نیست که میشه خرابش کرد و میشه به همش ریخت و میشه توش رنج برد و غمگین بود، خب حالا اگر اینقدر بده حالا مرگ و زندگی چه فرقی داره؟ اگر واقعا مرگ مهمه پس معناش اینه که زندگی مهمه، پس نمیشه اونو خرابش کرد. یعنی بعدم میدونید ما یه علاوه بر ماجراهای وابستگی که به نظر من یه مسئله جدیست، یه مقداری احساس برخی از وقت وفاداری میکنیم در این که اگر عزیزی رو از دست دادیم و کسی ناراحته ما هم باید ناراحت باشیم، چون فکر میکنیم این شباهت و مانندگردی ما در غم و اندوه واقعا نشانه خوبی ما و وفاداری ماست. اینا یه مقدار میتونه مسئله آفرین باشه، نمیگم برای شما ولی برای بسیاری از ما، اینی که نگاه مجددی میخواد. حالا چون من به پیام ها رسیدم اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، شما ببینید من احتمالاً چه مطلبی رو اگر شما مایلید میتونیم راجبش با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتنه میشنویه او همگنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید. آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818 241 5196.
Hear that? That's what it sounds like aboard a long-haul Emirates flight with 17 kids under 12 on board. If they're not sleeping comfortably next to their parents, they're probably playing video games or watching one of up to 1,500 channels of in-flight entertainment. Right, that child just made a noise, but that's okay. Travel home to see family to over 130 destinations worldwide. Fly Emirates. Hello, tomorrow.
توجه توجه، یک اطلاعیه مهم. Going out of business. درهای داونتاون دیزاین سنتر روز 13 دسامبر برای همیشه بسته میشوند. صدها مدل لوسر کریستال، برنز، مورنو گلاس فوق العاده زیبا در اندازه‌های مختلف. Going out of business. همه اجناس باید تا آخر روز 13 دسامبر به فروش برسند. مبلمان شیک کلاسیک و ویترین‌های اروپایی، سرو‌های آلمانی، مجسمه و آبشارهای برنز، آینه و کنسول و صدها قلم وسایل تزیینی و کادویی خیره‌کننده با پیش نهاد منصفانه شما به فروش میرسند. روز 13 دسامبر آخرین فرصت است. Going out of business. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان. درهای Downtown Design Center از یک شنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به روی شما باز است و شنبه ها تعطیل خواهند بود. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر.
چونم
خواستم اینو براتون توضیح بدم که من لحظه که این اتفاق افتاد، وقتی که از بیمارستان اومدیم خونه و دیگه همه چی تموم شده بود، من همین یک دیپندنسی شدید رو مادرم کرییت کردم. یعنی اولا خیلی تروریزد شده بودم، very traumatized and terrorized با اون چیزی که تو بیمارستان دیده بودم، حالت عادی نداشتم. بعد از این توی 9 ماه خیلی EMDR کمکم کرده و خیلی اون ترس و تروما از کمتر شده و ولی دیپندنسی شدیدی رو مامانم کرییت کردم، چون کوچکترین خانوادم میگم this was just the beginning، خدا میدونه من دیگه چیا خواهم دید.
آخه ببینید عزیز، من و شما همه چیزایی رو که میدونیم اتفاق میفته رو ممکنه ببینیم، ممکنه دیگران شاهد مال ما باشن، ولی زندگی همین بوده از آغاز تا کنون و چنین هم هست.
میدونم، من هم اینو خوب میدونم، ولی شاید قبولش نمیتونم بکنم، یا شاید میگم میدونم، شاید نمیفهمم این فریز.
نه نه میفهمیدش عزیز، ولی بخاطر میخواید بپذیریتش. اون فهمیدنش مسئله نداره، در طبیعی است که آدم نمیخواد بپذیراتش، برای اینکه یه پذیرشی پر از درد و رنج. ولی ببینید، یکی از گرفتاری‌های ما همین این همه چسبندگی و دوختگی ماست به هم دیگه. بنابراین با رفتن یکی ما پاره پوره میشیم، یعنی این مسئله است. یعنی درست مثل اینکه وجودمون رو میکشند و میبرند و گرفتارمون میکنند، و خب اونو میشه فهمید. ولی یه ذره موضوع رو از یه جای دیگه هم میشه نگاه کرد. گفتم این زندگی یا یه پدیده با ارزشی است یا نیست. اگر نیست که خب مرگ و زندگیش هم هیچی نیست، اگه هست نمیشه زندگی رو خرابش کرد. بعدم شما همه مسئولیتی در قبال موضوع دیگه دارید. از اون گذشته شما که با خواهر یکی که نبودید، او یه جایی بود، یه زندگی میکرد، صبح سر کاری میرفت، بعد از ظهری بود، شبی بود، فرصتی بود با هم میبودید. اینکه یه دفعه وارد همه ذهن و زندگی شما بشه مسئله است، یعنی اینه که حتی چیزی که قبلا نبوده الان در اتفاق میفته. و بعدم میدونید من یه نگاه دیگری هم به این ماجرا دارم، که گرچه ممکنه ظاهرا مرتبط نباشه، ولی بیشتر اوقات به گونه دیدم مؤثر واقع میشه، و اون این است که یا خبری بعد از این مرگ هست یا نیست. اگر نیست که نیست، بنابراین کل زندگی هم نیستی است به صورت واقعا هستی آراسته. اگر هست حتما از اینجا بهتره، برای که اصلی که در جهان غیر قابل انکار رشد و تکاملی. پس بنابراین اگر هستم از اینجا بهتر است به هر شکل و فرمی که هست. پس ما با مرده روبرو نیستیم، با یک کسی که نمیبینیم روبرو هستیم، ما با عدم روبرو نیستیم، ما با نبودن یا ندیدن روبرو هستیم. به همین جهت است که میشه به یک اعتبار اگر بشه گفتش اصلا منتظر بود. اما اینکه مرتبه این ماجرا رو تبدیل کنیم به همه سیاهی ها و نیستی ها و نابودی ها، اونو باش من راحت نیستم، یعنی من اون رو نمیفهممش. یعنی متوجه هستم که به هر حال دردآور است و رنج‌آور است و برخی از اوقات مثل یک داغه، یعنی باقی میمونه اونقدری که اصلا به این راحتی ها گذر و گذاری نداره، ولی نه در حدی که هم اکنون بر از 9 ماه در شما میبینم. یعنی هنوز به هم ریختگی شما به گونه ایست. البته نمیدونم، شاید از صحبتتونم اینجوری استنباط کردم که شما خواهر رو در شرایطی دیدید که شاید نباید می دیدید. خب من همیشه با اینجور دیدارها موافق نیستم، چون ترجیح میدم حتی در خصوص دیدن کسانی که تو بیمارستان هستن که بگذارید همون تصویر سالم خوب در ذهن باقی بمونه، برای که یکی از چیزایی که فایده ای هم نداره، آزار میده و اذیت میکنه و گرفتاری های سخت و سنگین میتونه به وجود بیاره، اینی که آدم بخواد اون عزیزان رو در اون شرایط نامناسب ببینه. و شما هم خب این کار رو کردید. حالا غیر از شما کسی هم باز ایشون رو دیده؟ یعنی
خب وقتی که ما خبر بهمون اومد، مادر پدر من خونه من بودن، مادر بودن لس آنجلس، داشتن منو ویزیت میکردن. وقتی که خبر اومد، من شوهر من خبر رو شنید، بعد من مجبور شدم برم مادر پدرم از خواب بیدار بکنم. بعد از اون همه چی خیلی مهیه برام. من زیاد دقیقا یادم نمیاد، فقط یادم میاد مادر پدرم رو بیدار کردم. ما خودمون رو در عرض 1 ساعت و نیمه به سن دیگو رسوندیم. ما نمیدونستیم که چقدر این چقدر how severe the damage is. وقتی که من وارد اتاق شدم، وقتی وارد بیمارستان شدم، دنبالش میگشتم و وارد اتاق شدم، همش میگفتم که این اون نیست. این با اینکه هنوز she was on ventilators، هنوز نفسهای آخرش رو داشت میکشید، ولی خب من خیلی شوک شده بودم که این مثلا چجوری میتونه خواهر من باشه. من مدت ها مثلا خاک سپاری و یادم میاد، ولی مثلا همش به خودم گفتم چقدر مردم کوتاه فکرن، دور یه دونه جعبه جمع شدن فکر میکنن خواهر من این توه. من بعضی ها صبح بلند میشم نمیدونم اگه خواهرم مرده یا نه، میرم توی سالن وقتی عکسشو میبینم، عینکشو میبینم، میفهمم که آره it really did happen. من در این حد بعضی وقت تو دینایل هستم، بعضی موقع اصلا حواسم نیست میخوام بهش زنگ بزنم.
خب اون اینا یه مقدار عادیه. البته میدونید برخی از اوقات نگه داشتن عکس ها و یا نشانه های خیلی آشکار از اون آدم برای کوتاه مدت میتونه دوباره برگرده، ولی کوتاه مدت درست هم نیست عزیز. برای که ببینید شما به گونه ای اذیت میشید، آسیب میبینید که خواهر خوشحال نیست و نخواهد بود. هم از این که او باشه یا نباشه، اگر هست اصلا اینو در شما نمیخواد، اگرم نیست چون خبری نیست، خب دلیلی نداره که شما خودتون رو اینجوری اذیت کنید. بله، و اگر ما فقط خودمون رو میتونه اذیت میکردیم، شاید برخی از اوقات یه توضیح و توجیهی داشت، ولی روی دیگران اثر میذاره. حال خوشبختانه شما فرزندی ندارید، ولی به هر حال همسر شماست، دیگران هستن.
بله.
و بعدم میتونید پیام پر از غم و اندوه و حتی به یک اعتبار وحشت شما تأثیر بد و منفی بدون که شما قصد و نیتی داشته باشید رو دیگران میگذاره. یعنی ایناست که مقدار باز به من میگه یک مقداری باید یک دست و یک نواخ به کل زندگی نگاه کرد. همون حرفی که عرض کردم، اگر مهم نیست که هیچیش مهم نیست، اگر مهمه پس خرابش نکنیم، یا حداقل در مسیری قدم بر نداریم که این اوضاع میتونه به صورت بد و منفی تشدید و تقویت بشه. البته شما تنها گرفتاریتون نوع رابطتون با خواهرتون نیست. ما اصولاً به عنوان گروه مهاجره کمی غریب و سرگردان مسائل و مشکلاتی پیدا میکنیم. اینجا ماجرای پدر و مادر شما مطرحن، خب اونا کار روی مقدار سختر میکنن، بعد شما این در حقیقت حادث و اتفاق رو یه تجربه سنگینی میبینید که یه ناراحتی شما و وحشت شما البته متاسفانه میتونه واقعیت پیدا کنه از تکرار اونه، و بعدم برای دیگران. به همین جهت هست که ما موضوع مرگ و زندگی رو در حالت عادی هیچ میگیریم، در حالتی که اتفاق این چنین میفته همه چیز میگیریم، در حالی که واقعیتش اینه که در وسط و میانش باید باشه. یعنی در دوران زندگیمون و در شرایط عادی هم یه حساسیتی نسبت به زنده ها و یا خطری که یه در رو تهدید میکنه داشته باشیم. این اون چیزیست که ما تو دنیایی هستیم که یه ده بی خود و بی دلیل دارن از پا در میان و میمیرند، یه ده بی خودی کشته میشند، و در نتیجه نمیشه در وقت زنده بودن و دور بودن از این حوادث مرگ و زندگی رو به حسابی نیاورد، و وقتی هم که اتفاق میفته به یک باره همه چیز رو برهم زد. به همین دلیلی که یه مقداری اولا شما و مخصوصا اون چند اشاره به تنهایی مادر کردید، یه مقدار وقتها رو باید پر کنید، ولی نه با هم. برای این که معمولا این با هما در مراحل اولیه با هر نگاهی یه زمینهی به جهت جرقهی که میان نگاه شما و مثلا مادر میزنه خواهرتون ازش بیرون میزنه، و به همین جهت هست که برخی از اوقات با غریبه هایی که خیلی از اوقات آدم فکر میکنه اشتیاقی یا علاقه یا اصلا دلیلی نداره که تمایلی به این بحث و گفتگو داشته باشن، باید اوقات رو گذرون. چون ببینید یه خطری که در جامعه ما هست، یکی این زمینه غم خوردن ماست، یکی به قول شاملو و سوگواران ژولیده آبروی جهانند. یه مقدار فکر کنیم این آبرومندی است وقتی که ما این چنین رنج میکشیم یا زجه میکنیم. این گرفتاری فرهنگی ما هست، چون نمیخوام اون وضعیت رو به هم بریزه. ضمناً ظرفیت مغزی و ذهنی ما یه حدی داره و اگر بیش از اون ازش کار بکشیم یا بهش آنچه رو که نباید تزریق کنیم به همش میریزیم، گرفتاری های دیگه به وجود میاد بدون که فرقی بکنه و فایده ای داشته باشه. چون اگر شما هزار برابر رنجی که میبرید و آزاری که میبینید رو میتونستید انجام بدید ولی خواهر رو پس بگیرید، من هیچ مشکلی باش نداشتم. ولی وقتی که هیچ فرقی نمی کنه، هیچ تفاوتی نمی کنه و گرفتاریست دیگه در پسش، در حقیقت در دنیایی که در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. یعنی تو این گونه موارد است، موارد خاص هست که موضوع اصلی و اساسی تسلیمه، نه تسلیم در دوران زندگی، تسلیم در زمانی که یه چیزی اتفاق افتاده برش هیچ کاری نمیشه کرد.
یه سوالی دارم من، از وقتی که این اتفاق افتاده با تمام درد و تمام مشکلاتی که تو این چند ماه کشیدم، میتونم بگم خیلی هم یاد گرفتم، خیلی تازه میتونم بگم بعد از 29 سال معنی زندگی رو تازه دارم یک مقدار میفهمم. There was a gain in my loss. I started this, I gained something.
نه حتما اینطور عزیز.
و بر من خیلی سخته با کسی که تا به حال مثلا از ریالیتی این دنیا کناره بخوام مثلا سوشالایز بکنم. من خیلی دوستامو دوست دارم، خیلی دوستای خوبی دارم، ولی خیلی سخته که بهشون بگم من الان در این موقعیت هیچ چیزی با شما کامل ندارم.
نه دلیل نداره اختلافا رو اعلان کنید. هم دلیل این است که اونجایی که توافقی هست است، یا بگذارید اونا هر کاری میخوان بکنن، شما حتی همینقدر که نظارگر اونها هم باشید مشغولتون میکنه. و بعدم همطور که شما آموختید، یه فرصتی برای آموختن زندگی رو برای دیگران پیدا میکنید. حتی غم و اندوه شما یه پیامی رو میده که زندگی رو من شما جدی و مهم بگیریم، برای که غالب اوقات نمیگیریم تا زمانی که از دستش میدیم. اینم درست مثل ماجرای سلامتی است که تا زمانی که هست آدم حضور و وجودش رو حس نمی کنه. اون وقت که بیمار میشه، اونم بیمار شدید میشه، گرفتار میشه. تو این گونه مواردم عزیزان تا زمانی که هستن برخی از اوقات نه تنها قدرشون رو نمیدونیم، اصلا وقتی که میتونیم با اونها باشیم و صرف کنیم رو به اونها اختصاص نمیدیم. ولی معلومه که این زمانه پندی به انسان میده و مخصوصا حوادثی از این قبیل. همیشه گفته شده که آدم ها دو جاست که یه مقداری به خود میاد، یکی در زندان است در سلول تنهایی خودشون، یکی در بستر مرگ. ولی خیلی از اوقات آدم شاهد مرگ دیگری وقتی که اینقدر بهش نزدیک میشه گویی خودش در اون بستر و در اون وضعیت قرار داره. به هر حال شما کمکتون رو بگیرید، ولی خودتون رو مشغول کنید. بعدم گفتم اگر برای مادر و پدر بتونین شرایطی فراهم کنین که اونا یک مقداری درگیر هر کار و فعالیتی با دیگران بشن، نمیگم حتما با شما، میتونه کمک کنه. امیدوارم این ایام سخت بگذره برای شما و خانوادتون. صبر شکیبایی قائلم. نه کاری نکردم، فقط خوشحالم که تونستیم با هم حرفی زده باشیم.
خیلی
ممنونم از این که اینو با بقیه شریک و سهیم شدید.
روزتون بخیر. خیلی ممنون. خدا
شنگ و رجبند با ما باشید.
دکتر جوزف کرندیان همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش های شما در زمینه شگفتی های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
همین هفته کاباره تهران با چهره های محبوب هنری، همین هفته با حسن شمایی زاده، نام بلند آوازه موسیقی.
همین هفته در کاباره تهران با شیلا، پدیده پرتحرک موسیقی. همراه با کامران.
چهار لحظه میمیرم
و بخشهای شرقی همین هفته کاباری تهران 818-986-5008 شب که میشه هیچ کجا کابار تهران نمیشه.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای این پلن نرفتم پیش این متخصص و خیلی اذیت شدم. این پلن نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم. البته به سختی.
دکتر فرشید بنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
اگر دچار بیماری‌های گوارشی، قند، فشار خون، آلرژی اگزما، سردردهای مزمن و یا اوتوایمیون هستید، اگر از خستگی مفرط رنج می‌برید، با کلینیک دکتر مایکل کرامتی تماس بگیرید. 818-990-5588.
عزیز دلم، قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی غذای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر RCC و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 12 ساعت یا 4 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه 17 نوامبر در UCLA به همت دوستان در اندیشگاه سمیناری تحت عنوان علم و خرافات برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست. محل برگزاری نوروساینس ریسرچ بیلدینگ هست در پارکینگ شماره 9 که نزدیکتر است، یا پارکینگ شماره 9 نزدیکترین است به او در خیابان وست بود. ورود آزاد و رایگان هست یک شنبه 17. همچنین به دلیل دو مشکل اصلی و اساسی جامعه ایرانی، وابستگی و مهرطلبی، کنفرانس 5 ساعته در لس آنجلس و سان دیگو تحت عنوان وابستگی مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهم داشت. یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در شهر سان دیگو برگزار خواهد شد. و یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن ورودی این کنفرانس $40 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو با منه.
بله بفرمایید.
سلام حالتون خوبه دکتر؟
متشکرم بفرمایید.
من یه سوال داشتم. یک از همکارای من به شدت اعتقاد به این سایکیکا داره و برمیگرده میگه چند پیش با یکی ملاقات کرد و این طرف حتی اسم یه شخصی آورد تو زندگیشون که برگشت گفت شما بهتره برین اینو با دکتر چک کنین چون میتونه پرابلم داشته باشه، که اسمش هم به صریحاً گفته جان و اینا رفتن این آقای جانو چک کردن و دیدن بعد سرطان داره و یه چنین کلیمایی میکنه. میخواستم الان شما چنین اعتقادی دارین؟
نه عزیز، نه، همش بازی و سیاه بازیه. فقط ما هم بد دوست داریم که این چیزها رو درست کنیم. از چند ده نفری، شاید چند صد نفری که در این مدتی که من به هر حال درگیر یه روابط عمومی و اجتماعی بودم اومدن، وقتی یک کمی دنبالشون میگیرید غالبا از دیگری شنیدن یکی دیگه گفته و بعدم خودشون هم دروغ بهش میگن. ببینید، علت این که همین کنفرانس تحت عنوان علم و خرافات رو برگزار کردن اندیشگاه و دوستان خوب و عزیز من در UCLA، اینکه ما قبلا سمیناری تحت عنوان علم و شبه علم داشتیم، توجه به این هاست. ما در جهانی زندگی میکنیم که بر اساس قوانین طبیعت کار میکنیم. شما اگر فقط برید رو پشتبان خانه خودتون یا یه جای بلندی بایستید دور و بر نگاه کنید، از ذرات هوا گرفته تا برگ هر درخت، تا هر پرندهی که میپره، تا هر چیزی که شما در دور و بر خودتون میبینید، چون دلم میخواد یه جهان نه تو اتاق یک در یک نشینی، همینا بر اساس قاعده و قانون کار میکنه. و این قاعده و قانون اونقدر هست که به قول پاسکال به زبان ریاضی نوشتنش و در همون چارچوب هم هست. به همین دلیله که شما الان لطف کردید یه مقدار شماره رو روی دستگاهی که اسمش تلفن گرفتید به اینجا وصل شد. حالا دارید ما با هم صحبت میکنیم، من از طریق این میکروفونی که از این صدا داره پخش میشه، از طریق اینترنت میره سراسر جا، همه چیزم، اونم که بخواد هر جای دنیا این برنامه رو بشنوه باید یه کار خاصی بکنه، یعنی قاعده و قانون علمی طبیعی رو حفظ کنه تا بتونه نتیجه رو بگیره. جهانی این چنین مرتب و منظم، یه دفعه یه آدمی که غالب اوقات یه پولکی هم میگیره و زندگی بدبخت و بیچاره هم داره، بلافاصله خبر از دوست شما داره که مریضم هست. من بارها رو همین خط رادیو برای همه دوستان فال گرفتم. یعنی اولا تو زندگی همه ما یک کسی از عزیزانم هست که مریضه و الان هم شاید مریضیشو ندون. غالب اوقات آدم ها اینا رو هم یک مقدار سرهم میکنن، به علت چمین است که برخی از چیزاست که با یه مقدار مبهمگویی و یه اشاراتی ای بسا شامل حال 70-80-90% میشه و بعدم خب اینا حرفای مختلف و متفاوت و پراکنده میزنند و کارهایی میکنن. این کسی که این همه خبر از این موضوعهای پیچی داره، من همیشه عرض کردم بیاد یکیشون لطف کنه به من یه زنگی بزنه، یه محبتی بکنه و این شماره های این بلیط های بخت آزمایی، این لاتاری ها رو که برخ از وقت به نمیدونم 300 400 و 500 میلیون دلار میرسه رو شمارهاشو لطف کنه من بدین که این همه خبر داره. یکیشون همین کارو برای خودش بکنه، اصلا برای خودش نکنه، اینو بکنه بعد بده دست فقرا و بیچارگان، چون یکیشون حرفشون این بود که ما به دنبال پول نیستیم. خب شما پولشو در بیارید بدید به اونایی که دنبالش هستن یا احتیاج دارن، حتی همش هم نگید. اگر مثلا 6 شماره است 4 تاشو بگید، چون ما بعدن 0102 میزنیم در میاریم توی یکی از این 7-11 هایی که هست. یعنی به این تمامش بازی و سیاه بازی عزیز. ببینید، ما الان همین صحبتی که ما در این سمینار داریم، من الان به اطلاعیه که از اندیشگاه اومده نگاه کردم، یکی گفتگو این بود که تفسیرهای نادرست یافته‌های علمی و رواج بیسوادی علمی، یکی شبه علم و غیر علم در خدمت تجارت و سیاست، یکی زندگی ناخودآگاه با خرافه است، یکی روانشناسی پذیرش شبه علم و غیره. یعنی یه عده از ما اصلا در به در دنبال یه همچی چیزایی میدویم، یعنی به دلیل آسیبی که معمولا تو 14 ماه اول زندگی و به ویژه 3 تا 6 سالگی هست، ما یه زمینه و ظرفیتی پیدا میکنیم که میخواییم یه دنیایی پیدا کنیم که این قواعد معمول و مرسوم رو نداشته باشه. درست مثل انشالله ماشاللهی که میگیم، یعنی با کمک آقای ماشاءالله ما برسیم به یه چیزی، در حالی که با ماشاءالله ماشاءالله خودش هم به اینجا نرسید و بعدم حتی اذیت نشید. چون گفتم ماشاءالله، ماشاءالله یعنی آنچه بخواهد خدا، ما به معنی آنچه است، شاه هم ما، آنچه بخواهد خدا. خدا خودش 124,000 تا پیغمبر و راهنما فرستاده و به اینا کتاب هم داده و همجور کتاب پشت کتاب و معجزه پشت معجزه و بهشت و جهنم را انداخته، یه دون آدم حسابی از پشت در نمید. یعنی میخوام به شما بگم این ماجراها خیلی جدیتر از ایناست که یه کسی، یه آدم بیکاره، یه گوشه نشسته، یه اعتقادات و باورایی داره. بله، آدم هایی هستن که بسا برخی از اوقات به دلیل که وقتی من و شما فکری میکنیم امواجی ازش ساطع میشه، همونطور که وقتی حرفی میزنیم من و شما میفهمیم، همونطور که دستگاه ها میتونن اون رو بگیرن، همونطور که الان به راحتی میشه فهمید که امواج مغزی من و شما در کدام قسمتش آلفاس یا تتاس یا بتاس یا دلتاس، به همین سادگی قشنگ مشخص و معینش کرد. همینقدر که وقتی من و شما شروع میکنیم به شمردن، میگیم 1, 2, 3, 4, 5، مغز ما حتما امواجی رو ساطع میکنه که مبتنی بر اینه و ای بسا یه روزی دستگاهی بسازن که اینا بگیره، ولی همه اینا فیزیکی و مادیه. یعنی مهم موضوع اینه، یعنی آنچه که در این جهان در اتفاق میفته فیزیکی و مادیه، فقط میتونه ناشناخته باشه. همطور که من و شما هواپیما رو ساختیم که ناشناخته بوده، یا یه قرصی میخوریم که دردی رو از ما دور میکنه، ولی چون نمیبینیم و نمیشناسیم دیگه معناش این نیست که هرچی دلون میخواد بگیم. گرفتاری که در دنیای امروز وجود داره اینه که مردم وقتی که یه پرسش هایی دارن که یا اون جوابش رو اصلا به علم مربوط نیست، یا در دنیای علم هست اونا ازش خبر ندارن ولی دلشون میخواد پاسخ داشته باشن، بسیار عادی و طبیعی است که حاضر هستن تصورات و تخیلاتی داشته باشن و در نتیجه سراغ این گفتگوها میرن. بنابراین موازی از این قبیل و فراوون، یعنی ما همکنون مخصوصا در یه جامعه‌ای که به دلیل پیشرفت‌های علمی به جنگ مذهب رفته، یعنی به جنگ باورها، ولی بسیاری از مردم به دلیل زمینه احساسی، عاطفی و اعتقادی نمیتونن از این مذهب دور بشن، در نتیجه میان یه نوع مذهب ساخته و پرداخته خودشون که دیگه به اصطلاح دین الله نیست، دین خدا نیست، دین الناسه، دین مردمه، درست میکنن و بعدم اینو یه جوری ارائه میدن. خب مثل هر مغازه‌ای، مثل هر لباسی یه ده خریدار داره دیگه، راه میافتن. اینی که در یک کشوری مخصوصا مانند ما که یک جنبش مذهبی سیاسی پیدا میشه، بعدن در حد ایدئولوژی و اعتقادی با شکست کامل روبرو میشه، چه اون جنبش سیاسیش که مایه مارکسیستی داشت با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش و اصلا منتفی شدن اون تفکر، نه به عنوان ایدئال آرمان بلکه به عنوان یه واقعیت زندگی، و چه اون که باور مذهبی بود از توش هرچی دروغ و فریب و بازی و بدبختی و بیچارگی و فساد و تباهی و تنفروشی و اعتیاد و دزدی و چپاول و همه اینا، بیرحمی و قساوت و خشونت و یعنی هر چیزی که دیگه بوی کثافت انسانی رو میداد از خودش نشون داد، خب به سر اومده. ولی مردم که نمیتونن، منی که در 2 سالگی و 4 سالگی و 7 سالگی وجودم با احساسات و عواطف مذهبی آمیخته شده و حالا ناچار ما رو کنار میذارم که نمیتونم خالی بمونم، بنابراین یه کسی از راه میرسه و به یک باره یه داستانی درست بکنه. من دیشب یک کتابی میخوندم که از اونجایی که مردم سوال دارند و علم به این سوالا جواب میده، ولی مردم خیلی سوال دارن، علم هم خیلی به این سوالا جواب میده، پس مردم به اینجا رسیدن که همینجوری سوال دارن، علم هم جواب میده، پس ما اون همچنان سوال داریم. خب حالا چون اینجوریه و واقعا اصلا استدلال از این خنده دارتر نمیشه، پس ما باید از یه جای دیگه جوابا رو پیدا کنیم. اون جوابا رو ما پیدا کردیم، یه مقدار اصطلاحات بیمعنی بیمعنی، یعنی حرفایی که اصلا از اول تا آخرش دونه دونش یه فرضه که مثلا این تجلی الهی است. حالا این تجلی چیه؟ الهی چیه؟ از کجا اومد؟ اصلا چه حرفی برش هست؟ چه دلیلی برش هست؟ چی کارش باید کرد؟ همجوری بپذیرم؟ خب مثل که شما بگید 2 به اضافه 7 اتوبوس، خب من چی کار کنم بعدش؟ بعد از توش یه چیز دیگه در بیاری، یعنی همینجوری یه مقدار لغات کاملا مبهمه بیمعنی به یک اعتبار در یه ترکیب جمله بندی حالا میخواد این جواب بده و میخواد آدمو به جایی برسونه که دیگه سوال نداشت باشه، جواب نداشت باشه. خب حالا شمایی که خوشبختانه از این راه رفتید و معتقد هستید به کمال رسید، حالا بیاد ببینیم که شما جواب چیو دارید. من بارها عرض کردم یه دونه پاسخ رو شما بگید در طول تاریخ از اون را به دست آوردید، یک دونه اختراع و اکتشاف در جهت پزشکی، در جهت مهندسی، در جهت کشاورزی از این گفتگوها به دست اومده، یک دونه، یه راه حل، یه مسئله، یه مشکلی. اگه من بگید اینا مهم نیستن، مرگ آدما مهم نیست، درد آدما مثل بانوی ارجمندی که اونها، اینا مهم نیست، ما یه جای دیگه میریم، فقط میشینیم حرف میزنیم که نمیدونم تجلیات فلان، عرفان نمیدونم کیهانی، عرفان فلان، اونم بی معنی. بعد یه چیز عجیب و غریب تر، فرا درمانی، اونم حرفای باور نکردنی. من همینجوری مات و مبهوت موندم. بعدم کیا با شما چجوری درمان کردید، چجوری این سیستم کار میکنه؟ هیچی، یه مقدار تصورات و تخیلات یا یه گفتگوهای عجیب و غریب تو این زمینه. بنابراین مطالبی از این قبیل عزیز، یه عده ذهنن آمادن، گمن، در تاریکی هن، خب دنبال یه سوسوی چراغی میگردن، ولی متاسفانه بسیار از اوقات این دوتا چراغی که من شما از دور میبینیم و سوسو میکنیم فقط یه گرگ گرسنه خوابیده، چشمای اوست و اینجاست که گرفتاری است.
آخه شما فکر نمی‌کنین که کسی که مثلا یه چنین کلیمی رو میکنه خودش باید یه پولی هم بده؟ من اینجا اعتقادی ندارم، ولی انقدر این طرف با قاطعیت راجبه صحبت میکنه و انقدر اسپسیفیک میگه، این طرف راجبه مثلا حتی اسم دوست پسرش رو آورده، حتی مثلا به نام برده چه کسی قراره یه چنین حالتی داشته باشه، و کسی که انقدر میتونه بهش اعتقادش باشه که پولشو بده بره بشینه اونجا به این گوش کنه، یه خورده واسه من سوال برانگیز به چون آدم ها انقدر احمق هم
نه بس قصه احمقی نیست عزیز، قصه توانایی و تمایل ماست به این. شما روزی که بین 3 تا 6 سال آسیب دیدید اصولا دلتون میخواد جان ماجیکال تینکینگ باشه، یعنی اصلا شما نمیخواید جان قاعده و قانون داشته باشه. شما باید قبول کنید که دنیا با نیروهای پنهان و موجودات پنهان کار میکنه، اون سیستم به دلیل آسیب اونجاست. یعنی سیستم، اگر تو همین کنفرانس اگر تشبیه بیارید، من اتفاقا این بحث رو قبلا تو علم و شبه علم کردم، منطق میخواد اینجوری با دنیا نگاه کنه، اصلا دوست نداره اون مسیر. اون همینه که وقتی میگی چرا طرف کتکت میزنن تو زندگی هستی، میگی دوستش دارم، برای که بازی های چیز دیگه است. من به پیام ها رسیدم، حالا اگر خواستید بازی مقداری صحبتی با هم خواهیم کرد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، شنگان اجبر با ما باشید.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
همین شنبه 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص بیماری های زنان و زایمان، مهمان برنامه کارشناسان می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل، 310-446-4440.
وای چه کار کنم؟ آخه چه کار کنم؟
چی شده مامان؟ چرا داری با خودت حرف میزنی؟
تو که میدونی هفته دیگه دارن میان خواستگاری.
این که خوبه.
ای بابا فرشا کثیفه.
گول نشو مامان جون. راک دیزاین گالری میان خودشون فرشا رو از منزلمون میبرن، به روش قدیمی و با آب بدون کلور میشورن. اون گوشش که خراب شدم تعمیر میکنن و سری برامون برمیگردونن. فرقی هم نمیکنه کجای شهر باشی.
پس چرا معطلی؟ شماره شون چنده؟
یادداشت کن مامان، 949 366-60-60. راستی مامان، حالا که تا اینجا میان اون دوتا فرشو رو که اضافه است بده بهشون، چون ازت میخرن یا با فرش دیگه محافظه میکنن.
باری کلا به عقل و هوش دخترم. پس حالا که اینطور شد به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم.
وا مامان شوخی نکن دیگه، خواستگار میخواد بیاد شماره رو بگیر، 949-366-6060 راب دیزاین گالری.
در قاب قانون تنها نام سه وکیل است که می درخشد، دکتر شاهین صداقت، دکتر مهناز طاهری‌پور و دکتر جورج الکسانیان، مجرب در امور تصادفات، مهاجرت و ورشکستگی، با بیش از 35 سال تجربه مشترک و بیش از 5000 پرونده حقوقی. دفاتر در ولی و اورنج کانتی. تلفن 818-382-33-33 818-382-33-33 818-382-33-33.
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در گلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالت دیگر و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کرده اند، تاکید می کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می باشد. با امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636 عضو 50-50 سر ایرانیان.
بله، آخر هفته ها در کافه رستوران بهار در گلندل شور و هیجانی به پاست. جمعه ها با آرتور، یادآور سلطان جاز ایران، شیرین، خواننده خاطره ها و با اجرای دلانگیز ویکتوریا. شنبه ها با رقص عربی و موزیک زنده به چند زبان با اجرای آلبرت و آرتور و ویکتوریا بدون موزیک چارج. کافه رستوران بهار با سالن مدرن و حیات باصفا. 818-552-3500 552-3500 کافه رستوران بهار در گلندل.
فرزندان در خانواده‌های جایگزین فاستر کر اغلب به دلیل آزار و عدم رسیدگی لازم در مدارس با مشکلات رفتاری و یادگیری مواجه می‌شوند. برنامه آموزشی سیدز در UCLA برنامه غیرانتفاعی است که به این کودکان و پدر و مادر یا مسئولانشان کمک می‌کند تا توانایی لازم برای فراگیری دروس مدرسه و ایجاد رابطه مثبت با اطرافیان را به دست آورند. آموزگاران مخصوص و با تجربه در محیطی امن و صمیمی امکان ایجاد آینده‌ای مفید و روشن را برای فرزندان و دیگر اعضای این خانواده‌ها به وجود می‌آورند. برای کمک و ارائه پشتیبانی مالی خود به این برنامه آموزشی سیدز در UCLA با 310-206-5254 310-206-5254 یا وبسایت www.supportseeds.com مراجعه فرمایید.
کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 25مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. در ایران معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب با بیان اینکه ایران به دلیل تغییرات اقلیمی وارد 13مین سال خشکسالی شده اعلام کرد 516 شهر ایران با مشکل کم آبی روبرو هستند. بر اساس گزارش سایت وزارت نیرو، خشکسالی سبب شده بسیاری از منابع تولید آب و به ویژه منابع سطحی تحت تأثیر شرایط قرار بگیرند. معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفته است برخی سدهای ایران مانند سفیدرود، زاینده رود، 15 خرداد و استقلال کمتر از 30% حجم خود ذخیره آب دارند و همچنین آب ورودی به سدهای کرج، لتیان، دوستی، استقلال و طالقان 30% کاهش یافته است. یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، با اشاره به محرومیت هزاران کودک سوری از آموزش و تحصیل نسبت به ظهور نسلی از دست رفته در سوریه هشدار داد. یوکا برانت، معاون مدیرعامل یونیسف، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت چند سال دیگر به جای جمعیتی که قادر به کمک به بازسازی سوریه است، جمعیتی در این کشور ظهور خواهد کرد که در دل خشونت، درگیری و نفرت بزرگ شده است. خانم براند، معاون هلندی مدیرعامل یونیسف، اضافه کرد تجربه منازعات جهانی نشان می‌دهد خردسالانی که بدون امید و شانسی برای آموزش و یا دورنمایی روشن از آینده زندگی می‌کنند، به سرعت به سوی افرادگرایی می‌روند. وی گفت برخورداری از تحصیل برای کودکان سوریه آینده منطقه را رقم خواهد زد. به گزارش منابع هواشناسی، امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 51 درجه فارنهایت میرسد و فردا حداکثر حرارت هوا در نقاط مختلف شهر بین 68 تا 79 درجه فارنهایت خواهد بود. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
بفرمایید.
میبخشید آقای دکتر، یه مشکلی دارم با پسرم که منو همسرم خیلی ناراحت کرده این هفته. این هستش که همسر من یه دوست صمیمی دارن از قبل و ایشون هم یه پسر داره که یک سال از پسر ما بزرگتره. در واقع پسر ما 12 سالش هستش و پسر ایشون 13 سال.
فرزند دیگه هم شما دارید؟
نه، همین یه دونه هستش متاسفانه.
خب
بله. و اینا بچه ها هم دیگه قبلا ملاقات کردن و فکر میکردن خیلی جالبه که با هم بازی کنن و پیش هم باشن و یک مرتبه پسر ما رفت اونجا پیش این دوست شوهرم، اونجا منزلشون خوابیدن و وقتی اومد خونه به من گفتش که آره مامان، ما تا ساعت 4 صبح بازی میکردیم و کامپیوتر و گیم و این چیزا و خیلی جالب بوده. و من بهش گفتم که خب تو اجازه نداری این کارو بکنی و خونه خودمون هیچ موقع اینجوری نیست که بشینه تا 4 و 5 صبح، اصلا اجازه نداره. ولی باز این آقا پسر تماس گرفت با پسر من که ما دوست داریم همدیگه رو ببینیم و بازی کنیم. گفتم خب بهتره که شما بیان اینجا پیش ما و ایشون اومد خونه ما. اومدن و خب شب اول که میخواست پیش ما بخوابه من خیلی حواسم بهشون بود و گفتم بچه ها ببینین الان دیگه چون شب تعطیلیه میتونین یه ساعت بیشتر بازی بکنین ولی موقع خواب باید بخوابین، همه شو ببندین. فردای این روز ما با شوهرم رفتیم بریم مقدار خرید بکنیم و اومدیم. بعد از این که ما رفتیم بیرون خرید کنیم، مثل که این آقا پسر کامپیوترش یا آیپدش رو باز میکنه و میره روی این سایت‌های پر و فیلم‌های پر رو چندین فیلم به پسر من نشون میده و چیزایی هستش که واقعا یعنی بدترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته تو اون فیلم اتفاق افتاده و اینو پسرم برای من تعریف کرد و من خیلی واقعا ناراحت شدم، فکرم رو مشغول کرده، نمیدونستم چجوری باش صحبت کنم، چی بهش بگم که همین که این دوستی رو که با من داره حفظ بکنه، همین که دفعه دیگه اتفاق میفته بگه برام. خواستم از شما کمک بگیرم.
ببینید عزیز، اولا خب من و شما در دنیای امروز یه مقدار مسئولیت اون است که همچین اجازه ای رو ندید، یعنی باید سیستم رو بسته باشیم که بچه های همچی دسترسی نداشته باشن. امروز هم که خوشبختانه این کار ممکنه. پس بنابراین اولش هم کامپیوتر شما، هم کامپیوتر اون خانواده، یعنی همه کامپیوتر شما، اونا به هر حال باید از این طریق حمایت میشه. دوم این که بچه ها ممکنه تو کامپیوتر خانه خود ما یا کسانی که میشناسیم اونا رو نبینن، ولی متاسفانه اینترنت از یه طرف بهترین و از یه طرف بدترین ها رو داره و همیشه در معرض خطر هستن بچه ها که قبل از سن و شرایط مناسب چیزای بدی ببینن، از جمله همین موضوعی مربوط به روابط جنسی رو. این که روشون اثر میگذاره حتما، این که این اثرا چند اندازه بد و منفیه، خب بچه به بچه مورد به مورد فرق میکنه و بعدم این که اون رو چگونه در ذهن و زندگیش پرورش میده و بر مبناش عمل میکنه. بنابراین من اونقدر که الان دلم میخواد پسر شما با پدرش یا با یه روانشناس مرد در اون باره ها صحبت کنه که زهر و سم آنچه که اتفاق افتاده رو بگیرم، نگران نه تکرارش هستم نه ماجرای دوستی، چون قصه بعدیست. بنابراین اولین موضوع این است که چون خیلی از اوقات تاثیرات بدی میگذاره و احساسهای بدی رو موجب میشه و خیلی از اوقات هم متاسفانه، نمیخوام اذیتتون کنم، بچه ها با دیدن این فیلم ها مثلا سنها که بالا باشه ممکنه تحریک بشن و به خاطر اون معلوم نیست چه میکنن، یعنی اونا هم با خودش خطرهای خیلی بدتری رو داره. به همین جهت است که اول باید مواظب بود، دوم الان کوشش کنید که در این زمینه اگر همسرتون راحت و راز میتونه، چون اینا یه مقدار توانایی میخواد، با پسرتون حرف بزنه. اگر دید کم میاره با یه آقای روانشناسی این گفتگوها انجام بشه. در خصوص بعدش به هر حال با بستن این سایت ها و یه مقدار مواظبت میشه این کار کرد، ولی دوستیاشون رو به هم نزنید، چون معناش برخی از اوقات نیست که بچه ها به خاطر اینکه همچی کنجکاوی دارن بچه های بدی هم درست، پس که من شما 6 سال اون باشه، 8 سال اون باشه، 10 سال اون باشه، بدونیم توی حیات یا توی اتاق خبری و نخواهیم بدونیم و نخواهیم ببینیم، چه فرقی میکنیم با اینترنت؟ و حتی وقتی بدونیم پدر مادر ما نمیخوان ما اونجا رو ببینیم، خب میبینیم دیگه، انسانه دیگه. اینه که موضوع رو اینقدر علیه اون پسر یا پسرتون نگیرید، یعنی به عنوان جرمی که اتفاق افتاده حالا باید مجرم را پیدا کرد و مجازات کرد نگاه نکنید، چون یک گرفتاری ذهنی بسیاری از ما که اصلا برخی از اوقات من همجوری متحیر میمونم این است که فکر میکنیم ما در دنیا از طریق مجازات میتونیم جهان رو درست کنیم و اداره کنیم. هرگز، ابدا، اصلا اینقدر که زیان بار هست فایده برش مترتب نیست، ولی خب نظم و زور اجتماعی در این رو تحمیل میکنه دیگه. من و شما قرار نیست تو خونه ها این کار رو بکنیم. بنابراین زمینه فراهم نکنید که پسرتون فکر کنه به خاطر گفتنش یا نزدیکی به شما تبدیل میشه به یه بچه ننه یا فرض بفرمایید دوستاشو از دست میده، اونم بچه تک. اینه که میخوام با یه مقدار نگاه دیگری بهش نگاه توجه کنید و حل کنید مسئله رو تا اینکه بخواید تنبیه کنید.
البته آقای دکتر، خودش خیلی حالش بد بود این هفته، یعنی بعد از این ماجرا که برای من توضیح داد خیلی عجیب به من نگاه میکرد. مامان واقعا آدمای بزرگ این کارا رو انجام میدن، واقعا اینجوریه. و خیلی خودش هم به من گفت مامانم این هفته هفته خیلی بدی بود برام، من خیلی خسته بودم. و
خب البته قرار نیست با شما حرف بزنه. ببینید، یکی از نا این است که چرا اون همه تاکید رو کردم نه تنها روانشناس خانم نباید باشه، روانشناس آقا باشه و همسرتون، چون این موضوع است که نه تنها به خاطر اینکه راحت تر میتونه سوالشو مطرح کنه، اصلا خطرناکه گفتگوش. و بعدم خود شما میبینید که تاثیر بد و منفی اونجاست، یعنی من اونجا برام مسئله است. البته بچه‌هایی هستن که با دیدن اینا هیچ طورشون هم نمیشه، نمیخوام بگم، چون یعنی اینا درست مثل خطر تصادفه که ممکنه اتفاقی نیفته، حتی یه تصادفه که ممکنه توش اتفاقی نیفته، بلکه از وقت هم کشنده و ویرانگر. بنابراین از اون دید بهش نگاه کنید، ولی این کار همسرتون یا یه روانشناس مرد است تا احتمالاً شما و خودتونم درگیر نکنید. بازم به هر حال یه مواظبت و مراقبت هایی که امروز از نظر تکنیکی ممکن هست رو انجام بدید، که خاطرتون واسه باشه حداقل در محیط خانه شما این اتفاق نمیفته. به علاوه اینکه ما به بچه‌ها بگیم یه ساعت دو ساعت وقت دارید بعد بخوابید معناش این نیست که راهشون کنیم اونا برن بخوابن، یعنی باید یه مقدار مواظب و مراقب بود که بخوابن. اما این دستگاه کامپیوتر رو این هم به صورت اینقدر کوچک و نازکش یا به صورت تا تلفنیش یه مقدار کار رو برای هر نوع کنترلی مشکل میکنن تا بچه‌ها میتونن تو رخت خوابشون اونا داشته باشن و احتمالاً همچنان از ما پنهان بمونه. به همین جد است که مهم داشتن یه رابطه خوب است که خاطر اون واسطه باشه تا حد ممکن در این زمینه ها مواظبت و مراقبت لازم رو میکنید. ولی همطور که عرض کردم شما با وجود همه کوششی که میکنید، درست مثل همه کوششی که برای رانندگی درست میکنیم، یه اشتباه ما یا دیگران میتونه ما رو به کشتن بده، متاسفانه در دنیایی هستیم که همه چیز برخی از وقت با یه حادثه و یه اتفاق کوچک میتونه برهم بریزه. تو اون زمینش یه مقدار نگاه کنید ببینید چه کارهایی میتونید بکنید که آسیب رو به حداقل برسونید، ولی به خودی دوستیاشون و روابطشون رو به هم نزنید، برای که ای بسا پسر شما بره توی مهمونی به کسی دیگه اینو بگه، بعد از جانب اون خانواده به عنوان پسر بدی تلقی بشه، در حالی که بچه بدی نیست، فقط حالت عادی و طبیعی کنجکاوی حتی بچه کوچولو میتونه داشته باشه، چه رسه به پسر 12 یا 13 ساله.
خب البته این کنجکاوی ها خیلی وقتی که شروع شده، از حدود شاید یه سال دو سال پیش، و ناتی مدرسه شون همه این کورسایی میذارن که بچه ها آشنا بشن با مسائل جنسی.
نه 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 ببینید عزیز، اونا اون ادوکیشن ها هیچ ارتباطی با این فیلم های لعنتی نداره.
نه خیلی واقعا
نه. ببینید این فیلم ها قصه هاش اصلا چیز دیگری است، و بعدم اینکه توضیح رابطه جنسی و تولید مثل به بچه ها میدن به نظر میرسه برای بیشترشون بهترینه. نمیخوام بگم برای همه، یعنی همیشه خطر برای بعضی از بچه ها حتی تو همون سیکس ایژوکیشن هم هست، ولی درصد خیلی کمی و فایداش بستا بیشتره، و ضمناً در بلند مدت معمولا اون جنبه بد و منفی میتونه کنار زده بشه. البته قرار بچه ها در یک برحال شرایط سنی و یا نوعی از آنچه که maturation به معنی بلوغ در اون زمینه، نه بلوغ کلی هست، رو داشته باشن. اما این فیلم ها ذهنیت اونها رو دگرگون میکنه، مخصوصا با غالب اوقات کلامی که داره و یا غیر عادی بودن اونها که مخصوصا به خاطر اون فیلم ساخته شده. اینا جنبه های بد و منفی است و برخی از اوقات با خودش نه تنها بدآموزی ها بلکه ویرانگری های ذهنی داره. به هر حال همونطور که ما هرگز اجازه نمیدیم یه بچه 4 ساله یا 6 ساله پشت فرمون بشینه تو فریوی رانندگی کنه چون خودش رو دیگران رو به کشتن میده، اینا هم از اون موارده که ممکنه برای آدم بزرگسال موضوع و مسئله نباشه، برای برخی از کودکان باشه. بازم تکرار میکنم نه همه، برای که من بچه‌ها رو دیدم وقتی مثلا اینا رو تماشا کردند و دیدن گزارشاشون چیزای عجیب و غریبی نبوده، بعدم از ذهنشون به نوعی اگرم حتی مانده جایگاهی نداشته و خطری رو متوجهشون نگرده. نمیخوام بگم حتما اتفاق بدی افتاده، ولی میتونه اتفاق بدی یا اتفاقات بدی بیفته.
بله آقای دکتر، اگر که ما خواستیم پسرمون رو ببریم پیش روانشناس، پدرش حتما باید باش باشه؟
نه نه، اون اصلا مهم نیست، اتفاقا بهتر است که نباشن، برای که اگر روانشناس خوبی باشه و صحبتی بکنه، بچه برخی از وقت شاید حتی کنار پدر و مادر یه خجالتایی میکشه یا مسائلی رو، فقط به خاطر اینکه خاطرتون هست باشه این مقوله لکه‌ای که افتاده با شستشوی چند باره پاک میشه میره و دیگه اثر بد منفی نمیگذاره.
بعد به نظر شما
هست
سر من با پدر این
حتما با صحبت کرد، نه به عنوان گله و شکایت، به عنوان که بچه ها این کار رو کردن رو ببینیم چه باید بکنیم. اینو این گونه بهش نگاه کنید که بوی بدی، مگر اینکه اون پسر رو پسر بدی بدونید. ولی اگر به خاطر این موضوع است، خیلی عرض باید عرض کردم این کنجکاوی است که بس آدم های گنده هم برخی از اوقات بنده دیدم کردند و بعدش هم پشیمون شدن.
بله نه اصلا اون پسر بعضی نیست، چون وقتی که با هم هستن خیلی مشغولن، شطرنج بازی میکنن، ساعت ها بازی جالب میکنن با هم، نمیدونم تنیس بازی میکنن، و خب بعد هم بیه میرن سر آیپد های خودشون و هر کسی که گوشه میره برای خودشو، و دیگه ما
برحال اگر خبری نیست با تو هستن برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر،
شنگان عجبن با ما باش.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی غذای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
اگر دچار افسردگی، اضطراب و یا اختلافات خانوادگی هستید، برای یافتن راه حل‌های عملی با من پروین جوادی، روانشناس و مشاور خانواده تماس بگیرید. 323-207-56-38.
بنیاد آینه ارائه می نماید در جستجوی جامعه‌ای سالم، شنبه 16 نوامبر 2013 نورثریج سنتر در دانشگاه سیسان با حضور داریوش اقبالی و کامیار علایی. تلفن اطلاعات 310-912-1690. برای اطلاعات بیشتر لطفاً از تارنمای آینه.org دیدن فرمایید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
همین دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم میشدم با تو صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
ازم به حضورتون که من برای این مزاحمت شدم سوال داشتم، برای اینکه میخوام مستر بگیرم در سایکولوژی. یه توضیح راجع به خودم بدم، من لیسانس بهداشت دارم از دانشگاه تهران، مال حدود 24 سال پیشه، یعنی الان 43 سالمه. ما 5 ساله که آمدیم به امریکا و ازم به حضورتون 2-3 سال اول من خیلی مشغول بودم که بچه ها رو جا بجا کنم، کمکشون کنم تو سیستم اینجا و از فرهنگ و همه چی. خدا رو شکرم خوب بود، موفق شدیم. همه فرزند بزرگم الان یوس دیویس پریمت میخونه، فرزند کوچکترم های سکوله و تو اینجا خیلی موفقه. از یه سال نیمی پیش برای خودم شروع کردم، چون من همیشه دوست داشتم ادامه تحصیل بدم ایرانم. بعد از اینکه لیسانس هم گرفتم برای فوق لیسانس هم خود دانشگاه تهران هم تبریز در شرکت کردم، چون شاگرد اول دانشگاه تهران بودم و متاسفانه از تحقیقات من رد کردم. بعدم دیگه ازدواج کرده بودم و بچه دار شدم، مشغول کار شدم و اصلا دیگه نتونستم هیچ وقت بپردازم به این جریان. بعد از اینکه اومدیم اینجا و یه دریای باز از میدونین همه جور رشته ها، بعد از اون همه سختی ها که تو ایران هست، میدونین ورود به دانشگاه چقدر مشکله، بچه ها که یه مقدار جا به جا شدن، من از یه سال نیم پیش تو کامیتی کالجی که نزدیک ما هست، ما تو لس آنجلس هستیم، شروع کردم یه سری واحدا رو برداشتن. البته مدارکم رو اوالویت کرده بودم و خب میدونم میدین اینجا که بعد از 5 سال بعضی واحدا 7 سال عملا شما خیلی از واحداتون اکسپایر شده، بنابراین من باید خیلی از واحدا رو دوباره میگرفتم، یه نیمچه لیسانسی در واقع باید دوباره بگیرم. الان به حضورتون که خب خیلی برای خودم فکرهایی داشتم که مثلا دارم توی رشته های یه خورده بهتر و بالاتر از در مدت زمان تحصیل، البته طولانی تر، و حالا که عملا وارد سیستم شدم میبینم خیلی زمان میبره و منم سنی ندارم که بگم خب حالا 4 سالم اینجا بمونم بعد تازه مثلا وارد شم برای مثلا فیزیکال تراپی که خودش 3-4 سال طول میکشه. و همیشه من علاقه به سایکولوژی داشتم، همیشه، یعنی که تو تهران که من واحد سایکولوژی پاس میکردم تو رشتم، که اینجا که من سایکولوژی جنرال سایکولوژی پاس کردم، واقعا لذت میبرم از این دست. یه بار یادم شما یه خانمی که البته از من خیلی جوان تر بود، فکر میکنم 32 سالش بود، شما زنگ زده بود و این خانم هم دوست داشت که تغییر رشته بده و ام ای بگیره در رشته شما. اون موقع گفتین که چرا نیه دنبال سایکولوژی، برای اینکه ظاهرا ورود بهش یه مقدار آسان تره. یه گشتی هم من این روزا زدم توی وبسایت های مختلف دانشگاه لس آنجلس برای سایکولوژی، میبینم پریجکوزتاش خیلی موجه کمه، یعنی قابل دسترسی.
خب بله، یعنی با لیسانس اگر شما داشته باشید، معمولا اگر یه توانایی های مثلا از نظر زبان و بدن اگر مصاحبه چیزی باشه بگذرونید، مانعتون نخواهند شد. برای همطور که شما گفتید، در آموزش عالی به مقدار زیادی بازه، برخلاف ایران که ورودش مشکل بود، خروجش برخلاف وقت موزده بود، اینجا ورودش ساده است، خروجش برخلاف وقت مشکل.
ما میگفتیم مثل قیف میمونه.
بله.
ایران سر قیف اون سر باریکشه که نمیشه وارد شد، ولی همه راحت میمونم بیرون.
بله.
اینجا سر قیف قسمت بزرگش بازه، اما از اون ور خدا میدونه که میتونه بالاخره رد شه بیاد بیرون. به هر حال، بنابراین به نظرم خیلی چیز اومد، فقط میخواستم ازم کمک بگیرم که شما چه دانشگاهی توسعه میکنید؟
خب من اونا رو خط رادیو میدونید، اون کار درستی نیست. یعنی اگر خواستی حتی میتونید دفتر من، میتونه از جانب دفتر من توضیح بدم. ببینید شما چند تا ملاک دارید عزیز. ملاک اول این است که یه جای شما رو بپذیرم. ملاک دوم این است که این مدرسه اکردیتد باشه.
ده.
یعنی مخصوصا اگر حالا روانشناسی است یا فرض کنید مریج فامیلی تراپی هست، برد اون رو بشناسه و مشکلی نداشته باشه. معلومه که برخی از مدارس که اکردیتد هستن، برد کالیفرنیا مثلا، برد بیهیویرال ساینس یا برد سایکولوژی، اونا رو میپذیره، ولی ممکنه برای ایالتهای دیگه، برای اینکه اون نوع اکردیتیشن نشنال رو نداره، اگر شما بخواید یه روزی برید در ایالت نیویورک اونجا کار بکنید، نه اینکه مسئله باشه، به هر حال باز یه مقدار سوالاتی
بعد برد نیویورک رو پاس کنید.
حالا برد نه نه، خود ممکنه مدرک رو باش مسئله داشته باشه. ببینید ما در ایران وقتی دوستان از امریکا یا اروپا می آمدند، وزارت علوم قبل از انقلاب عرض می کنم که من در جریانم، وزارت علوم ارزیابی می کرد مدارک رو، به همین جهت بود که فرض بفرمایید بسیاری از مدارک مثلا 80 تا دانشگاه اول رو در امریکا داشت که مستقیما اگر شما لیسانس و لیسانس دکترا داشتید، بلافاصله بهتون مدرک لیسانس و لیسانس و دکترا رو تایید میکردن. ولی مخصوصا فرض کنید در کشور فرانسه، این اواخر دکترایی رو میگرفتن که مینوشتن معادل لیسانس. یعنی شما اگر در فرانسه اون دکترا رو میگرفتید که بهش گفتن یونیورسیتی، دکترای یونیورسیتی، بهتون گفتن معادل لیسانس. یعنی چون در فرانسه 3 جور دکتراست دیگه، یه نوع اصلا درست که بودن برای این کشورهای به هر حال برای بیرون، ولی وزارت علوم مواظب به اینا بود. حالا این وضعیت تا حدودی برخی از بردهای فرض کنید روانشناسی یا فامیلی تراپی در امریکا هم تا حدودی دارن. بنابراین شما اگر یه جایی رو پیدا کنید که اکردیتیشنش مربوط به ایالت کالیفرنیای تنهاست، باید بدونید یه روزی خواستید برید یه جای دیگه، اون دانشگاه ممکنه معتبر نباشه و در نتیجه مسئله به وجود بره. ولی اگر نه مطمئنید که تصمیم ها رو گرفتید در ایالت کالیفرنیا هستید، خب این کار ساده میشه. نمیخوام بگم همه جام چنین ها، برخی از مدارس یا برخی از ایالت های همچی سختگیری های دارن، در حالی که شما اگر مثلا لایسنس ایالت کالیفرنیا داشته باشید جای دیگه اونو مبنا قرار میدن تا اینکه احتمالاً از کجا شما دوره فوق لیسانس یا دکتراتون رو گذروندید. بنابراین اگر یه جایی شما رو میپذیرن، اکردیتد هستن در ایالت کالیفرنیا، بورد اون رو میپذیرن. روزی که شما فوق لیسانس یا دکتراتون ارائه کردید، شما رو فوق لیسانس و دکترا میشناسن و حالا بهتون اجازه فرض کنید که اینکه دوران انترنیتون رو بگذرونید میدن، یا بعدش به شما اجازه امتحان برای لایسنس شدن رو میدن، مسئله نخواهید داشت. ملاک شما اونه و خوشبختانه چند تا مدرسه خوب در همین شهر وجود دارن که احتمالاً به دلیل شرایط خاصی که وجود داره درهاش به روی افراد بازه. مهمش این است که در اونجا آدم درس رو خوب بخونه، به ویژه در این گونه موارد. میدونید درست مثل اون، دارم کسی رو اذیت نکنم، مثلا خوانندگی یا نوازندگی، یا شما باید خیلی خوب باشید یا وقتی که خوبید خیلی به درد نمیخورید. به همین جد است که تو این رشته ها آدم باید بره درس رو خوب بخونه. من یکی از حرفایی که به فرزندانم می زدم این بود که اون اگه میخواید یه درسی بخونید توی کاری بکنید، اون رو کامل بخونید، یعنی اون وسواس رو اونجا به خرج بدید. حتی حرف من این بود که اون پایه‌ها و مبانی اون علم رو درست به صورت آنچه که نه حتی حفظ کنید، یعنی چیزی نباشه که فقط آموخته باشید یا فهمیده باشید، حفظ شده باشید و به اونجا برسه. یعنی که اگر بخواید یه هست دیگه هم این است که وقتی مدارس خوب میرید، اولا امتحان رو راحت میگذرونید. چون ببینید الان شما فرض کنید میتونید از UCLA یا USC یا مثلا حتی کل استیت نورتریج، فرض کنید قسمت MFTش، شما از اونجا اگر مدرک بگیرید معمولا امتحان رو میگذرونید. علتش هم بسیار روشنه، برای که این دانشگاه ها تکلیفشون روشنه، همین گونه مدرک رو نمیدن. دوم برای کاری که میکنید توانایی و مهارت های لازم بوده. به همین جهت است که شما فقط اون لیست رو نگاه کنید. اگر بین مثلا یکی دو تا شکی داشتید میتونید به دفتر من زنگ بزنید، چون اونجا من ترجیح میدم، اینجا دلم نمیخواد. چون این الان دانشجویان هستن که تو این دانشگاه هستن یا تو اون دانشگاه هستن، وقتی من یکی از بر دیگری بگم
تبلیغ میدونم، انگار
تبلیغش اونقدر نیست. تبلیغش من اذیتم نمیکنه. این که یه دفعه فکر کنن من یه جای دیگر کمتر دانستم رو دوست ندارم. چون میدونید خیلی از اوقات وقتی از یه چیزی تعریف میکنید دیگران رو تحقیر کردید دیگه.
نه حرفتون کاملا درسته. پس من به یه چیزی هم که نگاه میکردم، میگم همینجوری گشتی میزدم تو اینترنت، به یه سری از دانشگاه ها خیلی جالبه که حتی جیاری نمیخوان برای ورود به این، و این به نظرم خیلی نمیتونم
نه نمیخوان. ببینید اولا خیلی از اوقات اونجایی هم که graduate record examination میخوان خیلی نمرات بالا نمیخوان، فقط میخوان شما یه حد اقلی رو داشته باشید. برای که ببینید ملاک ها در اینجا به خیلی چیزا مرتبطه. اولا واقعا چند روزه توانایی گرفتن دانشجو دارن، چقدر داوطلب دارن. وقتی یه دانشگاهی فرض بفرمایید 1000 تا داوطلب داره، 12 نفر یا 14 نفر رو میگیرن، اونم در یه شرایط خاص، خب خیلی معلومه که سخت میگیرن. یه حد اقلایی رو، یه مجموعه رو میخوان علاوه بر هر چیز دیگری. ولی وقتی که یه جایی فرض بفرمایید جایی 100 نفر رو داره و ضمناً یه چیزی نزدیک 120 نفر هم اونجا تقاضا میدن یا 150 نفر، خب نمیان خودشون رو مقید به جیاری و چیزایی از این قبیل بکنن. یا اگرم میکنن عرض کردم نمراتش مهم نیست، چون به هر حال امتحان جیاری قبولی یا رفوزگی که نداره،
یه نمره ای رو شما مینیمم داره و بله.
به همین جهت است که برخی از مدارس به اون اهمیتی نمیدن. بعدم فکر میکنن ما در محیط آموزشی بدون تردید سختگیری های خودمون رو اونجا خواهیم کرد. یعنی مهم نیست که شما از کجا شروع کردید، مهم این است که اینجا چگونه عمل کنید و خودتون ارائه بدید. به همین دلیل است که مداری هستن که جیاری میخوان، برخی از اوقات همینقدر که شما به عنوان خارجی تلقی بشید ازتون تافل میخوان.
بله البته همینطوره، تافل رو میخوان. یعنی حرفتون منتها مثلا چون من 2 سال باشه که توی یکی از کالج‌های همینجا مشغول تحصیل باشم، سیتیزن باشم و یکی چند تا کورس به مخصوص انگلیسی رو پاس کرده باشم، اون مسئله منتفی میشه.
خب بله، به همین جهت است که اولا هر کدام از اینا، چرا شرط اول چی عرض کردم؟ گفتم اول یه جای شما رو بپذیرن.
بله.
شرط دومش این است که وقتی که اونجا شما رو میپذیرن، شما اونا رو بپذیرید، به خاطر اینکه بورد اونها رو پذیرفته و مدرک شما رو همون گونه که میگیرید محاسب میکنه. البته این نکته رو عرض کنم، اگر شما از بسیاری از این مدارس که در لس آنجلس هستن مدرک دکتراتون گرفتید در ایران که میرید وزارت علوم شما رو معادل دکترا نمیگیره. یعنی میخوام اینم بهش توجه داشته باشید، چون درست است که اون زمان که من خاطرم از اولش شروع شد، بعد تعداد فرض کنید مدارس عالی امریکا یه چیزی نزدیک 8000 تا است، ولی من فکر کنم وزارت علوم 200 یا 300 یا حد اکثر 400 تا اینو از این 8000 تا
قبول
میکنه، یعنی 5% رو. یعنی شما اگر دکترا بگیرید، دکتراست لیسانس دیزن، ولی بقیه رو نخواهند داد. و به همین است که حالا تازه فرض بفرمایید شما دکتراتون رو بگیرید. ما در ایران مثلا فرض کنید در دانشگاه تهران شما این اواخر وقتی کسی استخدام میشد، مدرک دکتراش رو حتی اگر وزارت علوم تایید میکرد، باید از مدارس ویژه‌ای باشن که اونا خودشون دانشگاه لیست داشت. یعنی در دانشگاه اینگونه نبود که استاد رو بپذیرن. خب معلوم بود، به همجد بود که یه مقدار مدارس عالی وجود داشتن، یه مقدار دانشگاه شهرستان ها بودن که یه دهی به دلیل مدارکشون اونجا میرفتن.
درسته.
و به همین جهت هست که همچنان معلومه که یه اعتبار یه مقدار از این دانشگاه ها بیشتره، رنکینگ اینا کاملا معینه و معلومه. و حتی میدونید در امریکا هم هست. فرض کنید شما اگر در دانشگاه حقوق باشید، تا اونجایی که من میدونم، فرض کنید مدرسه اول ییل هست، دوم استنفورد، سوم و چهارم مثلا هاروارد هست و کلمبیا. یعنی این سوم و چهارم هاروارد و کلمبیا که جابجا بشن، مثلا کلمبیا برای اون چیزی که به عنوان کورپرات لا هست، به دلیل اینکه مرکز اقتصادی امریکاست. اینا اون جابجایی هایی است که صورت میگیره. بنابراین وقتی که در یه سیستمی تا این اندازه وسط فرض بفرمایید 500 تا دانشکده حقوق، معلوم اول ییل هست و یا دوم استنفورد، سوم هاروارد و کلمبیا و چهارم، معلومه که یه جوری داره به حساب میاد. در کشورهای دیگر هم هست. حالا ایران هم اتفاقا از این بابت سختگیرن. علت چه میاد که یه مقدار ما موضوع و مسئله مدرک رو همیشه داشتیم و داریم.
بله.
و به همین جهت است که چنین بوده است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال کوچیکی دیگه میتونم ازت بپرسم؟ من برای اینکه این کلاسی که اینجا گذرونه برای روانشناسی، میدونم که همه الان برای ام ای چند شاخه هست، مثل که همونجوری شما فرمودین مریج اند فامیلی، بعد کلینیکال سایکولوژی، چیزای مختلف هست. من فقط مثلا اینه که چون من دو تا هدف برای خودم تعریف کردم، یه کوتاه مدت، یه طولانی مدت. کوتاه مدت اینه که بتونم اول مسترمو بگیرم، شاید بتونم با مسترم توی همین کامیونیتی کالج تدریس کنم.
نه، اونا یه ذره به این راحتی ها نیست. نه ببینید، اولا تدریس موی کالج یه مقداری بیش از اونا میخوان، و اکثر وقتی ما خارجی هستیم.
یعنی حتما باید پی‌اچ‌دی مثلا لابد داشته باشه.
دیگه ببینید، دانشگاه به هر حال، حتی کالجات در این، نمیخوام بگم همه باید داشته باشن، ولی یه توانایی هایی، یه مقاله هایی، یه چیزایی باید وجود داشته باشه. به علاوه بازار کار چون براش با رقابت سنگین همراهه، روی اون حساب نکنید. بنابراین شما روی بیشتر یا استخدام بخش دولتی که امیدوارم هر چه زودتر باز بشه، مثلا با گذروندن قانون تازه که هم اکنون دارن میگن توجهی که به منتال هلت میشه به اندازه فیزیکال هلت خواهد بود، قانونی که 4-5 سال بیشتر 6-7 سال بوده ولی اجرا نشده، ولی به نظر میرسه که تو اوباماکر داره وارد صحنه میشه. بنابراین یه مقدار در رو برای دوستانی که تو کار روانی هستن و یا روانشناسی و رشته‌های دیگه هستن باز میکنه.
چه زیر گروهی است آقای دکتر؟ کدوم شاخه؟
همه شاخه. ببینید شما الان بر اساس اویدنس کد ایالت کالیفرنیا 4 گروه هستند که سایکوتراپیستن، یعنی روان درمانگرن. یه سایکیاتریسته که روان پزشکه، دو کلینیکال سایکولوژیسته، سه لایسنس مریج فامیلی تراپیسته یعنی هم افتیه، و 4 لایسنس سوشال ورکر یعنی مددکاران اجتماعی. بنابراین این 4 گروه چون کار روان درمانی میکنن به عنوان لایسنس سایکوتراپیست شناخته میشه، ولی سکوپ آف پرکتیس هر کدوم از اینا با هم متفاوته و دایره عملشون مختلف بود. اون چیزی که برای کلینیکال سایکولوژیست شما باید مدرک پی اچ دی یا سایکدی رو داشته باشید.
درسته.
یعنی دکترای روانشناسی یا پی اچ دی. در حالی که برای ام اف تی یعنی مریج فامیلی تراپیست شما با فوق لیسانس هم میتونید امتحانا رو بگذرونید و کار سایکوتراپی رو در چارچوب لایسنس ام اف تی انجام بدید. این اون تفاوتی است که اینجا وجود داره. برای کسانی که میخوان زودتر به یه نتیجه برسند و شغل و کاری داشته باشند و درآمدی داشته باشند، این دوره راحت تره. البته در اون دوران اون وقت بعدن میتونن خواستن برن دکتراشون هم بگیرن، ولی اینجا با فعلا در ایالت کالیفرنیا با داشتن مستر دیگری فوق لیسانس شما میتونید به عنوان لایسنس مریج فامیلی تراپیست لایسنس MFT کار خودتو انجام میدی در مقام مقایسه با.
خیلی ممنون، این خیلی خوب شد.
برام ارتباطتو بگیرید، خوشحال شدم با تو سوال کردم.
من پیام
میدم. مرسی عزیز.
مرسی آقای
دکتر، متشکرم. خدا. شنگان ارجمند با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
توجه توجه، یک اطلاعیه مهم. Going out of business. درهای داونتاون دیزاین سنتر روز 13 دسامبر برای همیشه بسته میشوند. صدها مدل لوسر کریستال، برنز، مورنو گلاس فوق العاده زیبا در اندازه‌های مختلف. Going out of business. همه اجناس باید تا آخر روز 13 دسامبر به فروش برسند. مبلمان شیک کلاسیک و ویترین‌های اروپایی، سرو‌های آلمانی، مجسمه و آبشارهای برنز، آینه و کنسول و صدها قلم وسایل تزیینی و کادویی خیره‌کننده با پیشنهاد منصفانه شما به فروش میرسند. روز 13 دسامبر آخرین فرصت است. Going out of business. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان. درهای Downtown Design Center از یک شنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به روی شما باز است و شنبه ها تعطیل خواهند بود. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان.
این سه شنبه پیام کهن باش از بی ولی مورگیج 2:30 بعد از ظهر میزبان پیام کهن باش خواهیم بود. 310-488-2010 همین سه شنبه 2:30 بعد از ظهر با پیام کهن باش.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 کیونتورو بولوار، فیلی سمون و گوشت گوساله خورشتی پوند 4.99، ران بدون استخوان مرغ پوند 1.29، سرشیر کارون یا روب گوجه فرنگی تو کاست 2 عدد 5 دلار، تخم مرغ درشت 12 عدد 1.49، خیار قلمی ایرانی و خربزه پوندی 99 سنت، نعنا جعفری یا سبزی قرمه سبزی سرخ شده سبزی هر بسته 4.99، با خرید 100 دلار به بالا یک گونی برنج 10 پوندی دریافت دارید. بوول پارکینگ رایگان.
سالار راک بهترینه. برای تعمیر، شستشو و لکه‌گیری فرش خود با سالار راک تماس بگیرید و ضمن نگهداری از سرمایه خود 20% تخفیف دریافت کنید. 1-855-725-2778 یا 1-855 سالار راک.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و مدت 12 ساعت خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسم که در روز یکشنبه 17 نوامبر به همت دوستان در اندیشگاه سمیناری تحت عنوان علم و خرافات در UCLA برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق قیدرزاده و من در خدمتون خواهیم بود و درباره علم و خرافات سخنی خواهیم داشت. ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر روز یکشنبه 17 از ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. محل برگزاری نوروساینس ریسرچ بیلدینگ در UCLA در ادامه خیابان وست وود خواهد بود. همچنین به دلیل اهمیتی که موضوع وابستگی و مهرطلبی داره، دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو در این باره خواهم داشت. کنفرانس وابستگی مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی. یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی و یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن ورودی این کنفرانس 5 ساعته $40 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه وقت به من دادید. من فقط یه مقدار نگران این که تلفنم کریدیتش تموم بشه هستم. امیدوارم بتونم دوباره بهتون باز یه تلفن دیگه زنگ بزنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مسئله من اینه که یه فامیل من بچه 20 سالشون از دست دادن و الان رفتن ایران برای که جنازه این بچه رو به کشور خارج که زندگی میکرد سوئد هستن بیارن.
اینا یه دختر فرزندشون در ایران فوت کردن. بله. رفتن جنازه رو از ایران ببرن سوئد.
بله خب اونجا اینجا زندگی میکنن، بچه هستن اینجا دنیا اومده ولی رفته مسافرت بدون پدر مادر و اونجا مرده.
به چه دلیل میشه پرسید؟
دلیلش آقای دکتر من هنوز نمیدونم، برای اینکه از اینجایی که کم، البته من زیاد درگیر این مسئله اطلاعاتی راجع به این ندارم، ولی اون دو روزی که پیش این مادر بودم تا پروازش درست شد و رفت، چیزهایی که تعریف میکرد این بچه دپرشون داشته و مقدار زیادی تضادهایی تو این خانواده بوده که این بچه فکر میکنه که بره ایران حالش بهتر میشه و وقتی میره اونجا بعد نمیدونم چجوری شد که خبر مرگشو دادم و بعد گفتن که به کالبوت کافی ها ندادم، ولی چون پدر مادر بر نگشتم من دلیل مرگشو نمیدونم.
بله خب.
و اینا یه دختر 8 ساله بودن که صلاح دیدن که این بچه رو به ایران نبرن با خودشون. وقتی با اون حالت مادر داشت میرفت و خودش فکر میکرد که بچهش توی کمایه و نمیدونست که از بندسته، این بچه رو به دست من سپردم و من مواظبش. الان در راه برگشت هستم و از من خواستن که سوال بکنم آیا این بچه 8 ساله باید بدونه و چجوری باید برای این تعریف کنن، کجاها میتونه شرکت کنه. من چون خودم همچین اطلاعاتی ندارم، همچین دانش ندارم.
ببینید عزیز، حتما از اولا باید به خواهر گفت که برادر مریض است و حالش خوب نیست قبل از اینکه حتی مادر اینا برسن، یا شاید صبر کنین تا اون موقع و بعد از یه مدت.
معذرت میخوام، وقتی میرفتن بهش گفتن بابا بزرگت مریضه ما داریم میریم و این بچه میدونه که برادر.
نه اون خب کار درستی نبوده، به هر حال دروغش ده. حالا مهم این است که بهش فرصتی بدن که بتونه بپذیره به تدریج که برادرش فوت کرده. یعنی این حالا این وقت ممکنه تا نیم ساعت باشه با توجه به آنچه که اون میفهمه یا میدونه. حالا از قبل کسانی بگن چقدر نزدیکه نمیدونم، بذارن خود پدر مادر این کارو بکنن موضوع دیگری. پس اولا باید بدونه. دوم که حالا که میخوان جنازه رو دارن میارن، هیچ دلیل برای دیدن جنازه بچه نداره. اینم از اون کارهای عجیب و غریبه به نظر من که هیچ ضرورت و فایده ای نداشته و نداره. هر جا به هر حال بچه ایرانی است، تو ایران هم فوت کرده، همونجا نگهش دارن دیگه، ورش دارن بیارن اونجا که چه. به علاوه با توجه به حرفایی که شما میزنید، ای بسا مواظبت و مراقبت لازم ازش صورت نگرفته، حالا بعد از مرگش با جنازهش میخوان این کارو بکنن که فرقی نمیکنه، فایده هم نه. ولی چون مربوط به دختر هست، دختر قرار نیست در تشییع جنازه بره، چون من با رفتن تشییع جنازه بچه‌ها قبل از 12 سال که حتما مخالفم، حتی قبل از 16 سال اصلا من دلیلی براش نمیبینم و فرقی نمیکنه، فایده نداره تا سر قبر رفتن رو بعدش هم ضرورتی، یعنی فایده ای براش مترتب نمیبینم، برای که تاثیر بد و منفی اونا بدونی که فایده داشته باشه سر جای خودش هست. اما در مراسمی که برگزار میشه میتونه حتما شرکت کنه. یعنی اگر مجلس ختمی یاد بودی هر چه نامش هست رو گذاشتن، در اونجاست که به نظر من بهتر است که اون بچه شرکت داشته باشه، نه اینکه حالا تمام مدت بمونه و ولی باشه. اما در خصوص مادری که برمیگرده یا پدر یا هر کسی، بهتر است که بچه رو مشغولش کنید، یعنی تمام وقتش رو با دوستانش پر کنید، نه اینکه به صورت یک کمی مصنوعی یا غیر عادی، ولی به جای اینکه کنار پدر و مادر غمگین و یا سوگوار خودش بشینه یا مراجعات مردم رو مشاهده کنه، با توجه به اینکه سنش هم 8 ساله و متاسفانه سن بدی است برای از دست دادن عزیزان، باید زندگیشو با دوستاش همطور که الان با شما و اینا هست پر کنه که این ایام رو بتونه بگذرونه، حسش و احساسش و گریهش و هر چی میخواد رو به راحتی باید گذاشت ابراز کنه که این شستشوی داخلی و درونی صورت بگیره، ولی قرار نیست کنار پدر و مادر سوگوارش تمام مدت باشه یا بخواد برای اونا یا اونا برای اون بخوان دلداری باشن، چون نخواهند بود. نتیجتا آنچه که شما میتونید انجام بدید کمک اونجاست، ولی مراسم تدفین رو باش یا دفن رو موافق نیستم، ولی برای مجلس یاد بود هیچ مسئله و مشکلی نمیبینم.
بعد خود این بچه مثل این که چیزهایی رو توی خانواده دیده در بارد برادرش، ولی خب من هیچ چون دخالتی نداشتم و خبر رو ندارم نمیدونم، ولی
حدس میزنی چه چیزهایی رو دیده؟ یا
حدس میزنم که دعوای مادر رو دیده با برادرش، اتفاقایی که برای برادرش افتاده که خوشایند نبوده دیده.
مثلا چی فکر میکنی؟ چی فکر میکنی؟ چون اونا مهمه.
من فکر میکنم که اگر بچه، اگر برادر حالش بد شده آمبولانس اومده بردش، این بچه دیده. برای اینکه وقتی که هنوز مادر نرفته بود، ما البته شب اولی اینو جای دیگه گذاشتیم، ولی شب دوم که آوردنش وقتی حالتها رو حس میکرد میگفت که من میدونم که یه چیزی از من قایم میکنیم و میدونم هم که راجع به برادرمه.
خب اون خیلی اشتباه بوده بهش حقیقت رو نگفتید دیگه.
بله، ولی خب من که آقای دکتر تصمیم نمیگرفتم.
نه آخه وقتی بچه رو پلو شما گذاشتن دیگه به هر حال شما
نه، من نه، اونجا ما همه توی اون خونه بودیم، ولی خب اون پدر مادر این تصمیم، و منم از اونجایی که هیچی نمیدونم راجع به این
نه متوجه هستم، نه تقصیر شما کنه، نه متوجه هم، ولی خب
الان سعی میکنم که هر چی که دوست داره، هر جوری که اون دوست داره باش باشم، بیشتر پیش نوایی خودم میبرمش که مشغول باشه وقتی از مدرسه میام، ولی الان که دارن میان نمیدونستم که باید چی کار
نه شد. اون که رفتار شما درست بود عزیز، و محبت و خدمت شما فوق العاده. حالا بذار از چه مدتی است مادر و پدر رفتن؟
مادر پدر دوشنبه هفته پیش رفتن،
یعنی یه چیزی
این دوشنبه که رفتن الان امشب جمعه است دیگه. بله،
یعنی دو هفته است که رفتن؟
نه
یک هفته است،
از دوشنبه تا الان جمعه، 5 روز.
اون وقت کی قراره برگردن؟
من شنیدم، من چون خودم این بچه با منه نتونستم باشون حرف بزنم، ولی از دوروبر شنیدم که احتمالاً دوشنبه یا سه شنبه یا آینده برمیگردم.
خب بنابراین
تصمیم دارن که به اصطلاح مراسمی برای این بچه دفنش بکنن.
بنابراین ببینید عزیز، این حرفایی که میزنید همین، چون من غالب اوقات به دوستان گفتم وقتی که شما پنهان میکنید، اولا بچه ها دورا دور حس میکنن، بعد خود به قول معروف پشت در میستند، کوشش میکنن مذاکرات رو بشنوند، برخی از اوقات یه حرفایی میزنن از رو پاسخ ها حدس و گمانی میزنن، ولی اعتماد اطمینان بچه ها رو نباید از بین برد. بنابراین حالا که او میگه من میدونم یه چیزی راجع به برادرمه و مواردی از این قبیل، خب از یه طرف کار ساده میکنه، به هر حال ظرف این 10 روز به هر حال به نوعی با این واقعیت نزدیکتر و آشناتر شده و کار گفتن بهش رو ساده میکنه. علاوه به هر حال ما وقتی با واقعیات سخت و تلخ روبرو میشیم به هر آسیب میبینیم، اذیت میشیم و کارش هم نمیشه بعد کرد. به همین جد است که من و شما مثل هر چیز دیگه باید اون رو بپذیریم. حالا به من بفرمایید که پدر و مادر همین دوتا بچه رو دارن؟
بله.
و اون وقت شما در حدی که میدونید رابطه خود پدر مادر با هم چطوره؟
هر دو همدیگه رو مقصر میبینن، اینجوری که خودشون توی این دو روزی که من اونجا بودم و پدر میدونست که بچه دیگه مرده ولی مادرش نمیدونست، اون میگفت که این نذاش من اونجوری که باید تربیتش میکردم، و اون میگفت که این براش سختگیری کرد. یعنی با همدیگه راجبه تربیت این بچه و برخورد با این بچه تضاد داشتن. این چیزی بود که با خیلی سان اصطلاح در قطافه، به خاطر اینکه من فقط اونجا بودم برای خاطر این مادر بر به اصطلاح دلداریش بدم.
بله
من نمیدونستم. خب زجر زیادی بود وقتی که التماس میکرد که بهش بگم بچت خوب میشه، ولی میدونستم که بچهش مرده. خیلی هیچ کاری نمیتونستم برش بکنم، فقط اونجا بودم و میگفتم حالا میری میبینی.
و بهش گفته بودن چه اتفاقی افتاد؟ متاسفانه مثل که تلفن شما هم قطع شد. به هر حال باعث تاسفه. من فقط دو تا نکته رو عرض کنم. مورد اول این است که به بچه ها باید واقعیت و حقیقت گفت، کمی به تدریج، ممکنه تا گفتم یه ساعت نیم ساعت یا یه روز، ولی باید واقعیت رو بدونن. دوم این که پدر و مادر نمیتونن بگن مسئول پرورش تعلیم تربیت تو هستی، برای که ممکنه مادر یا پدری در کار پرورش تعلیم تربیت اشتباه کرده باشه، ولی همسر دیگر یا والد دیگری که این اجازه رو داده همسرش اشتباه بکنه، اگر مقصرتر از همسری که اشتباه کرده نیست، احتمالاً در حد او هست. بنابراین من بارها در کار روان درمانی و تراپی دیدم که پدر و مادر توی دفتر به من مثلا گفتن که همش تقصیر اینه، این چنین چنین. اگر گفتم خب قبول، همه تقصیرها متوجه مادر یا پدره، ولی تو چرا اختیار تربیت فرزندانتون رو به عهده کسی گذاشتید که نمیدونست و نمیتونست و یا شاهد اون همه بدآموزی‌ها بودی و سکوت کردی؟ بنابراین در این گونه موارد مسئولیت و تقصیر متوجه هر دو است، چه مثبت و چه منفی، و جایی برای این گفتگوهای برخی از اوقات بی ثمر بی فایده نیست و انگشت اتهام رو متوجه دیگری کردن هیچ مسئله و مشکلی رو متاسفانه اونم بعد از اتفاق حل نمی‌کنه. به هر حال متاسفم که تلفنشون قطع شد، ولی به فکر میکنم گفتگونو با هم داشتیم. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Եթե ավտովթար եք ունեցել, ապա նախքան ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելը անհապաղ զանգահարեք Քամրանյա Դիդիի գրասենյակ։ Այստեղ է, որ տարիներ շարունակ ինշուրենս կոմպանիներից հաճախորդների օգտին 100 միլիոնից ավելի փոխհատուցում են պահանջել եւ ստացել։ Քամրանյա Դիդիի նշանաբանն է միայն հաղթանակ։ Ինչորս Յադիդիի գրասենյակը քեյսերի 98%-ի հաղթանակ է արձանագրել։ Քամրանյա Դիդին կպաշտպանի ձեր շահերն այնպես, ինչպես դա կաներ սեփական ընտանիքի պարագային։ Ակսիդենտներից ու մարմնական վնասվածքներից ոչ ոք երաշխավորված չէ, բայց փաստաբան Քամրան Յադիդին երաշխավորում է դրանց հետևանքով ձեր շահերի լիակատար պաշտպանությունը։ Մի հապաղեք եւ զանգահարեք 818-999-9999 818-999-9999 Քամրան Յադիդիի փաստաբանական գրասենյակ։ Քամրան Յադիդի, միայն հաղթանակ։
همین هفته کاباره تهران با چهره‌های محبوب هنری، همین هفته با حسن شمایزاده، نام بلند آوازی موسیقی،
همین هفته در کاباره تهران با شیلا، پدیده پرتحرک موسیقی، همراه با کامران و نقص های شرقی.
خبری تهران 818-986-5800. شب که میشه هیچ کجا خبر تهران نمیشه.
پری اکنون بعد از 28 سال تجربه، پری مطمئن ترین نام برای انتخاب برنج در میان خانواده هاست.
پری
برنج پری.
سلام رفیق، حالا چطوره؟ شنیدم جراحی داشتی.
آره پروستات، ولی به خیر گذشت، الانم خوبم.
دکتر منم جراحی پروستات باسم تجویز کرده، ولی راستش من نگران جراحی و دوره نقاهتشم.